بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. بقيت نقطة من النقاط الجديدة في قواعد الجمع العرفي، وهي أن الشيخ المحقق العراقي قال بأنه لا مانع من شمول أدلة حجية الخبر الواحد للمتعارضين بمسبة التعارض، وعمل ذلك بأن التعارض والتنافي بكون التنافي بين المتعارضين من وجه التضاد والتناقض لا ينافي الظن الفعلي، الشك أو الظن الفعلي في كل واحد من دليلين المتعارضين حين التعارض. فإذا صبرنا إمكان وصول الظن الفعلي في كل من المتعارضين حين التعارض فلا مانع من شمول أدلة وجهية الخبر الواحد لهما بمسبة التعارض، لأن موضوع دليل الحجية كل خبر ظنية والمطلوب وصول الظن الفعلي بكل من المتعارضين في كل دليل من دليلي المتعارض. لكنه غير صحيح، وذلك لأن شمول أدلة الحجية للمتعارضين يسابق حجية كل من الدليلين، والمفروض في التعارض المستقر الذي هو تنافي على وجه التضاد أو التناقض، المفروض في هذا التعارض أن يكون الدليلين متكاذبين، يعني كل دليلين يدل على كذب الآخر بفرض عدم إمكان اجتماعهما، بل ذلك نقض لغرض تشريع حجية خبر واحد. لماذا؟ لأن الغرض منه جعل الاعتبار للخبر، فإذا شملت تلك الأدلة لها به السورة يكون معناه أن الخبران المتعارضين الخبرين المتعارضين كلاهما حجة. فبنفس هذا الشمول وبنفس اعتبار الحجية لهما يحصل التكاذب. مضافا إلى وجود القرينة العقلية على صرف أدلة الحجية عن سورة التعارض بوصف التعارض، القرينة العقلية الحافة بأدلة حجية الخبر الواحد ما هي؟ إنما هي استحالة اجتماع المتضادين والمتناقضين وامتناع الحكم باجتماعهما، يعني اجتماع المتضادين أو اجتماع المتناقضين. فاستحالة الحكم باجتماع المتضادين أو المتناقضين هذا مما يحكم بالعقل البديهي، فتكون القرينة العقلية القطعية لهذا المضمون حافة بجميع الخطابات الشرعية من لدن إلغائها من حين إلغائها. ففي حين تشريع هذه القرينة موجودة. وهذه القرينة العقلية القطعية توجب صرف أدلة حجية خبر الواحد عن صورة استلزم النفس تشريع الحجية هذا التناقض هذا التضاد. فتصدر هذه القرينة العقلية صرف أدلة الحجية عن صورة التعارض ببسط التعارض. ثم يأتي الكلام في تطبيقات فقهية لهذه القاعدة يعني لقواعد الجمع العرفي واستقرار التعارض بالتساقط. اجمال كلام بود تفصيل این که قبلا عرض کردیم خب عدم وجود خبر واحد نمیتوند شامل این متعارضین به وصف تعارض بشه. دو مقوله هست اینجا، یکی تعارض به وصف تعارض، یکی تعارض قبل آن استقرار تعارض. یعنی به این معنا که ما این دو خبر متعارض رو میتونیم قبل آن تعارض لحاظی داشته باشیم که با قطع نظر از اون زمان تعارض، حین تعارض، استقرار تعارض، آن قبل هر دو مشمول عدده حجیت خبر واحد بودن فی نفسه با قطع نظر از استقرار تعارض، هر کدوم علاهده لحاظ بشن. خب اینجا عدده حجیت خبر واحد شامل میشه، چون فرض اینست که دلالتش تامه بر مدرودش، سندش هم چیست آقا؟ صحیحه دیگه. خب پس هیچ مانعی از شمول عدده حجیت خبر واحد نسبت به هر یک از این دو خبر متعارض وحده و چی؟ نیست. خب چون شامل میشن لذا هر دو میشن حجت، درسته؟ هر دو خبر میشن حجت، عدده حجت خبر واحد که شامل هر کدوم از این دو خبر وحده و فی نفسه بشه، هر کدوم از اینا چی میشن آقا؟ حجت میشن دیگه. بله حجت که شدن اون وقت تازه خود این حجیت هر دو با هم میشد منشأ تکاذب، چون فرض کلام این است که این دو با هم تعارض دارن به نحوی که تنافی علی وجه تضاد هست یا تنافی علی وجه چی آقا؟ تناقض. فرض کلام اینه دیگه. همین که حجت بشن، اگه یکی حجت نباشد سندن او دلالتن تام نباشد، خب اینجا اصلا تعارض مستقر نمیشد، یا قابل جمع باشد بازم تعارض مستقر چی آقا؟ نمیشه، تنافی علی غیر وجه تضاد میشه. اما فرض کلام الان اونجاییست که این تعارض علی وجه تناقض یا تضاده، فرض کلام اینه. خب وقتی که هر دو حجت بشن، یعنی هر کدوم با توجه به اینکه حجت هستن دلالت دارد بر کذب دیگری، میگه این با من جمع نمیشه ممتنه، اونم همینطور، لذا به خاطر همین جهت تکاذب میکنن. مرحوم محقق عراقی گفت نه، ادله حجیت خبر واحد میتونه شامل همین دو خبر متعارض باشد به وصف تعارض. حتی این وصف تعارض که میگیم یعنی بعد از اینکه این تعارض مستقر شد با لحاظ این دو متعارض با هم که این تعارض رو همراه داره، با لحاظ معیت با هم بودن این دو خبر متعارض که حتما از وصف تعارض و استقرار تعارض جدا چی آقا؟ نمیشد. با وصف تعارض ایشون میگه به این معنا باز ادله حجیت خبر واحد میتونه شامل بشه. خب شما میدونید که قبل از آن استقرار تعارض هر کدوم وحده او باشن هیچ مانعی نداره که ادله حجیت خبر واحد شامل بشه، چون شامل میشد لذا تعارض میشد. حالا که این تعارض مستقر شد با وصف این که این دو الان قابل جمع نیستن، در حال چنین وصفی خب ادله وجود خبر واحد نمیتونه شامل بشه، این نمیتونه هر دو از معصوم صادر بشه به وصف تعارض، چون مصدر تناقض دیگه. بله مگر میتونیم ما حکیم رو متهم به تناقض بکنیم؟ مستحیل تناقض در کلام حکیم. به خاطر همین است که با وصف تناقض، با وصفش، مثل اینکه بگید آقا کلامی از مولا صادر شده با وصف تناقض، با وصف چی آقا؟ تضاد اجتماع زده. این میشه ملتزم شو؟ این که بگیم ادله حجیت خبر واحد شامل میشه این دو خبر متعارض رو به وصف تعارض، و فهمشید. این که بگیم عدل حجیت خبر واحد شامل میشد هر دو متعارض رو به وصف تعارض، معناش این است که معناش صدور دو کلام متناقض از حکیم از شارع به وصف انه متناقض و نمیشد این ملتزم شد. ولی من از ذلك محقق عراقی گفته که نه مانعی نداره که عدله حجیت خبر واحد شامل دو خبر متعارض حتی به وصف تعارض بوده باشد. این یک حرف هست که خب ایشون متفرد در این حرف هست، غیر از ایشون من ندیدم کسی این رو بگه. الان میگیم دیگه عبارت ایشون رو میخونم، دقت کنید. دارد که و توهم ان معلوم المخالفه فی البین غیر صالح لشمول تعبد بهی تعبد له فیبغا دلیله غیر معلوم الانتباق على كل واحد من الطرفين مدفوع. یعنی این که گفته میشد که چون میدانیم یکی از این دو خبر مخالف حکم شرع هست صادر نشده، قطعا با علم به این معنا حرف خصم رو نقل میکنند، حرف مخالف خودش اول نقل میکنند. میگه این ادعا که چون میدانیم یکی از این دو متعارض از معصوم صادر نشده، از شارع صادر نشده، لذا نمیتوند ادله حجیت خبر واحد شامل هر دو بشر اتفاق فرمودی، لذا انطباقش بر این معلوم نیست، نمیشه منطبق بشر که کدوم شاخه اون حجت یا اون حجت معلوم نیست، بر هر دو هم نمیتونه شامل بشه چون علم داریم یکی از این دو از معصوم صادر نشده. حرف مخالفش اینه دیگه، اونایی که میگن ادله حجیت خبر واحد متعارض نمیشه شامل نمیشه، استدلالش اینه که با هم نمیتونه شامل بشه چون علم داریم که یکی از این دو معصوم صادر نشده. بله وقت به عینی هم که معلوم نیست، پس نمیشه عدل وجود خبر واحد به عینی یکی رو شامل بشه چون معلوم نیست، هر دو هم نمیتونه بشه چون علم داریم که یکی صادر نشده. بگه این حرف درست نیست. شما میفرماید که این حرف درست نیست، این استدلال علیله، نمیتونه اثبات بکند عدم شمول ادله حجیت خبر واحد رو لکن المتعارضین. چرا علیله؟ میگه ما از شما سوال میکنیم آیا اینکه شما علم دارید یکی از این دو صادر نشده منافات دارد این علم با شکی در اینکه ادله حجیت خبر واحد شامل کدوم از این دو یکی از این دو میشه؟ یعنی علم به یکی از این دو لاغینهی و به عینهی شک دارید، انگوش رو بذارید دو هر دو، هر کدوم انگوش بذارید میگید شک دارم که شامل میشی یا نه. میگه بالاتر از این من میگم، با اون اسم زن داری مثلا زن نوعی که بالاخره اینو شامل میشه، این عدد وجود خبر واحد علم ندارم، نمیتونم علم داشته باشم چون میدونم یکی صادر نشده، ولی زن من بر این باشد که اینو شامل میشه، یا زن من بر این باشد که او شامل بشه، منافات با زنشم ندارم. وقتی که با مظنون بودنه هر یکی از این دو خبر منافات ندارد، اون علمی که شما گفتی میتوند ظن فعلی حاصل بوده باشد برای هر یک از این دو دلیل متعارض، لذا ادله حجیت خبر واحد شامل میشه. چرا؟ چون موضوع ادله حجیت خبر واحد کل خبر ظنی هست دیگه. خب این ظن رو فرض کنید که در اینجا برای هر دو چی هست آقا؟ حاصله. پس این علمی که گفتید یکی رو علم داریم صادر نشده منافات ندارد که ظن فعلی در کدوم از این حاصل باشد و زن فعلی، وقتی که زن فعلی حاصل شد یعنی موضوع عدلی وجهت خبر واحد هم حاصل چی آقا؟ شد. پس میتونه به عدلی وجهت خبر واحد شامل دو خبر متعارض میشد. چرا؟ به خاطر امکان حصول زن فعلی در هر یک از این دو. این حاصل استدلالش. ببینید چی جوری میگرد مطبوعان؟ مطبوعان اون حد استدلال خاصی که گفتیم. و اما مجرد العلم بمخالفت واحد به عنوان اجمالی که به طور اجمال میدونید یکی از این دو مخالف حکم شرع است و صادر نشده، این علم لا ینافی شک، شک در چی؟ شک در صدور هر یک از این دو، بل ظن نوعی فی کل واحد به عنوان تفصیلی بلا ریبه، یعنی بل لا ینافی اون علم اجمالی به عدم صدور یکی از این دو، اون
لا ينافی با ظن فعلی به صدور یکی از این دو، حتی به نام تفسیری انگوش بذارید، خصوص این رو من ظن فعلی دارم که صادر شده باشد، اونم ظن فعلی دارم، این با اون علم اجمالی به عدم صدور یکی از این دو منافاتی چی آقا؟ نداره. وقتی که تونستید فرض بکنید حصول ظن فعلی رو در یکی از این دو، در هر دو به نحو بعینه تفسیریشون میگه، همین امکان حصول ظن فعلی، همین که بتونه هر یکی از این دو ظن فعلی بهش تعلق بگیرد، خودش یعنی موضوع حجیت خبر ادله و حجیت خبر واحد حاصله، چون اون هم خبر ظنی صدور رو شامل میشد. پس فرض اینه که ظن فعلی هم به هر کدوم دو هست سلام منافات نداره، بر اجباری پس ادله و حجیت خبر شامل میشه. عرض بکنم که این حاصل استدلالش پس هست، بعد برد که فلا قصوره لشمول دلیل تعبد لکل منهما ان عدم محذور فيه من جهت اخرى، اگر جهت دیگری اگر مانع نباشد، از این حیثی که گفتی خصم گفته که علم داریم به عدم صدور یکی از این دو، از این حیث مانعی برای شمول دلیل وجود خبر واحد برای هر دو چی آقا نمیشه. جواب این است که اولا حجیت هر یکی از این دو فی نفسه قبل از آن استقرار تعارض مفروض کلام هست، یعنی وحده او تازه گفتیم در ابتدای بحث که قبل از اینکه این، یعنی با قطع نظر از وصف تناقض و تضاد و تعارض که هر کدام را وحده او ما در نظر میگیریم، قطعا ادله وجود خبر واحد شامل میشه. چرا؟ بخاطر این فرض است که تام مستند و دلاله هست، خبر ثقت خب از صدور که حجت، از دلالتش هم به گونه ای واضح و دلاله هست که اصلا قابل جمع نیست به اون طرف مقابل، فرض کلام اینه. خب پس هر کدوم مشمول هست. همین که هر یکی از این دو حجت شد یعنی چی؟ یعنی حجت قائم است بر کذب اون دیگری، اونم حجتان علی کذب هازا، دو تا حجت هر کدام بر کذب هم دیگر. این است که اصولیین میگن متکاذبین، این متکاذب میشن. خب اون وقت آیا اون ادله حجیت خبر واحد میتوند خودش رو تکذیب بکند؟ چون ادله حجیت خبر واحد هر دو را شامل شد به وصف حجیه، لذا این تکاذب پیش اومد. اگر حجت نبودن که حجت و لا حجت با هم تکاذب ندارن، دارن؟ نه، چون ادله حجیت خبر واحد شامل شد این دو رو با حجت شدن، لذا هر کدوم حجت بر کذب دیگری شدن. آیا میتونه در ادله حجت خبر واحد حجت قرار بده چیزی را که خودش رو بیخ خودش رو بزند بگه لیست به حجه موجب تکذیب خبر؟ ادله حجت خبر واحد مضمونش صدق العادل هست، تصدیق خبر ثقه هست، اما اگر هر دو رو شامل بشه یعنی خود ادله حجت خبر واحد تأسیس کرده حجیتی را که نفی میکنه حجیت خبر چی آقا؟ ثقه رو، یه کذب دیگه صادر نشده. پس لذا این قریب اینه میگن نقض غرض شارع از جعل حجیت برای خبر ثقه، یعنی اگر ادله حجیت خبر واحد شامل بشد این صورت تعارض رو به وصف تعارض، یعنی نقض غرض شارع میشد، شارع میخواد جعل حجیت خبر ثقه بکند اما با نفس همین جعل حجیت و ادله اعتبار در واقع خودش نفس کرده حجیت خبر چی آقا؟ ثقه رو. در این صورت پس اون صورتی که مستلزم نفی حجیت خبر ثقه میشد هرگز نمیتونه به ادله حجیت خبر واحد شامل اونجا بشه. این یک استدلال هست برای ما در رد نشون که ما اسمش گذاشتیم لزوم و نقض الغرض من شمول ادله حجیت خبر واحد متعارضین به وصف تعارض یلزم و نقض و غرض تشریع حجیت خبر واحد. این یکی. دوم قرینه عقلیه قطعیه. اون قرینه عقلیه قطعیه چیه؟ عبارت است از حکم العقل به امتناع اجتماع متناقضه و متضاده. اینو که عقل حکم کنه. خب این عقل همون زمانی که شاره دارد لب مبارکشو باز میکند و میگه لا یجوز لأحد من مبادینا التشکیک فیما یروی عن ناطقاتنا، همون موقع این قرینه عقلیه برای مخاطبینش همون وجود چی آقا داره. این قرینه عقلیه منصرف میکند این خطاب رو از صورت متعارضین. چرا؟ چون تعارض به وجه تعارض موجب حکم به اجتماع نقیضینه، موجب حکم به اجتماع ضدینه. این ممتنع است از حکیم. ممتنع گفتیم تعارض در مقام جر که حکم به متناقضین باشد مستحیل، چون اصل اجتماع متناقضین و ضدین فی نفسه امر مستحیل. لذا حکم به امر مستحیل هم حکمش چی میشه آقا؟ مستحیل میشه. اون وقت این قرینه عقلیه همیشه حافظه به کلام اون ما مولا هست که گفته لا یجوز تشکیل. قرینه میگه چی میگه؟ میگه مقصود ایشون اونجاییست که مستلزم چنین قرینه، مستلزم یک امتناع عقلی نشه. قرینه عقلیه میگه اونجایی مقصود ایشون است که مستلزم اجتماع ضدن یا نقیضن چی آقا؟ نبوده باشه. در صورت تعارض، به وصف تعارض اگر بخواد بگه حجت خبر صدق هر دو صدقه هستن، حجتن هر دو، این موجب حکم اجتماع نقیضه میشه. چون مفروض کلام این است که این دو تا خبر از جهت دلالت با هم تناقض دارن، تضاد دارن. شاعر بگه هر دو حجته با این دلیل اعتبار حجیت خبر، یعنی که من هر دو رو حکم میکنم. هر دو رو حکم میکنم یعنی چی؟ یعنی که حکم به اجتماع ضدی کردم. عقل میگه مستحیل است شاعر. لذا این قرینه صارفه است که هرگز اون عدده حجیت خبر واحد اصلا ظهورش در چنین موردی اصلا منعقد چی آقا از اول نمیشه. تخصیص هم نیست. اینو اسمش ما میذاریم چی آقا؟ بفرمایید. تخصص. هر جایی که قرینه عقلیه حاکم باشد که خطاب مولا از اول اونجا شامل نشد، این اسمش چی میذاریم آقا؟ تخصص. تخصصا خارج میشه. فلذا این فرماششون قابل تصدیق نیست. به همین دو دلیلی که خدمت شما عرض کردیم منتهای مراتب. بله. ما مانعی نداره که بگیم یکی از این دو حجت هست. یکی از این دو حجت نبع لابعینهی باشد، اونم نه به خاطر عدلی وجد خبر واحد، چون عدلی وجد خبر واحد اصلا از صورت تعارض بنا شد که منصرف باشد، بلکه به خاطر تعبد به کلام معصوم و عدم استحاله. این که بخواد یکی لابعینهی حجت باشد که استحاله نیست، اما این که بیفایده از ترجیح بلا مرجعه، حالا کدوم هست؟ اونو معصوم به ما گفته، امام معصوم فرموده، گفته هر کدام رو که تو اختیار کردی ای فقی همون میشد حجت. یجب علیک الافتا بمضمونه ولا یجوز لک العدول بعد ما افتیت به. فاذا فتخیر معناش اینه، این فقی وقتی که یکی از این دو خبر متعارض رو انتخاب کرده و فتوا داده دیگه نمیتونه عدول بکنه. این اسمش میذارن تخییر. چی آقا؟ اصولی که تغییر ابتدایی هست. تأخیر فقهی تأخیر استمراری یک در باب فقه هست که خب هر موقع شخص میتونه انجام بده، میتونه انجام بده. کلیه مواردی که حکم به اباحه میکنی اینا هم از قبیل تأخیر عقلی فقهی هست که استمراریه. بله، اما در اینجا تأخیر اصولیه. آقا خلاصه من خدمت شما بگم، میتواند شارع در چنین مواردی جعل اماره بکند. در کدوم موارد؟ صورت استقرار تعارض، تعارض علاوه بر تناقض علی تضاد چطوری جعل اماره بکند؟ اینجا بگرد من حجت قرار دادم مختاره المکلف، مختاره المفتی فی مقام الافتا، هر کدام رو که از این دو دلیل رو اختیار کردی من همون رو به اختیار کنم، بعد اختیار کنم همون رو چیکار کردم؟ آقا موضوع حجت چیه؟ المختار من المتعارضین، اون حجته. اذن فتخیر معناش اینه. لذا آقایون مثل امام دیگران اینجا بیان خوبی دارن که اصلا امام تصریح دارد که این تأخیر تأخیر اصولی هست. من در باب همین تعارض آوردم کلام امام رو در اول میایم باز دوباره در تأخیر که این میشه اعطای حجیت به واحد لابعینهی به اختیار مکلف. این بحث ما تا اینجا تمام. حالا ما در خدمت شما هستیم، بفرمایید اشکالات رو.
اشکال دیگه هم بود که بعد از استقرار تعارض نه تنها شک به صدور این دو خبر نداره، بلکه زن نوعی داریم. نداره که این زن نوعی دیگه نمیشه. دیگه ما به صدور این دو خبر هر کدوم از خبرها به تنهایی شک داریم. زن نوعی قبل از چیز تعارض بود که بعد این خبر حجت سندن و جواب کامل زن نوعی داریم. سرودش، اما بعد از تعالی شک میشه، چون دلیل بر این داره که مثلا هر کنون بزن تکسی بکنه مقابل.
ایشون میگه که جوابشون در کلامشون معلومه، من بیان کردم. ایشون میگه که اونی که این علم به کذب به ما باشه منافات داره، علم به صدور هر دوست. اونی که موجب تکاذب میشه، علم به صدور هر دوست. و الا زن باشه، این کأنه تنافی برداشته میشه. زن یعنی این که علم نداریم که کدوم هر دو صادر شده باشن، که اگر علم داشته باشیم این مبتلا میشه به تناقض گویی. وقتی ما زن داشته باشیم هنوز تناقضی اثبات نشده، ممکنه یکی در واقع باشه یکی نباشه. زن نوعی ما منافات نداره که یکی در واقع صادر شده باشه یکی نشده باشه. ملاک اون تناقضش میگه اینجا نیست. اتفاق فقط چی شده؟
تناقض
یعنی شکی بعد معنی نمیدونم، معصوم نگفتی نگو. خب باز دقت نمیکنید که این نمیدانیم، خود این نمیدانیم میگید منافات با زن نوعی ندارن. خوب تأمل بکنید چه حرف میزنید. همین که میگید نمیدانیم، این ندانستن، چون زن و شک هر دو در مقابل علمن. پس در دائره عدم العلم هم شک می گنجد، هم چی آقا؟ زن. فلزایشون میگه که این منافات نداره. جوابشون یک کلمه هست و اون یک کلمه قیام الحجه هست. حجت وقتی قائم بشه از جانب شارع، فرض اینه که قبل از استقرار تعارض هر دو حجت بودن. این ادله حجت خبر واحد داره اعطای حجت میکنه. کلام ما این است که نمیتونه اعطای حجت بکنه. این حجت نمیتونه اصلا در وصف تعارض جلب شده باشد، چون این جعل حجیت یعنی تکاذب، یعنی تناقض. یعنی من دو تا چیز حکم میکنم، حجت یعنی حکم. اصلا جعل حجیت، حجیت از احکام، خود حجیت از احکام وضعی است، یعنی حکم به اعتبار. تشکیل حجیت اینه، یعنی من حکم میکنم به صدور متناقضین، حکم میکنم به این که این دو هر دو از من صادر شده، یعنی من حکم به هر دو کردم. این نمیتونه حجت باشه. بله، مضافا به اون نقض غرضی که عرض کردم تعامل بفرمایید. خب ما همون امکانش میگیم نمیشد، امکانی که ایشون میگه میشد اجازه بدید. با قطع نظر از حکم فی نفسه، بله تکرار میکنم دقت کنید، با قطع نظر از حکم فی نفسه میتونه دو تا زن فعلی داشته باشه، زن داشته باشد. اما صحبت سر این است که شارع میخواد حکم بکند به صدور هر دو. حکم چیه؟ جعل و حجیت، شمول ادله اعتبار. معناش چیه؟ معناش صدق العادل، یعنی شارع داره میگه صدق هما هر دو رو، هر دو، هر دو با هم، لابینه ای، نه کلام به هر دو با همه، واحد لابینه ای نیست. نه 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 ایشون نه ایشون لابینه ای نمیگه، ایشون به عینه ای میگه. عبارتشو ببین، میگه که بله ظن نوعی فی کل واحد منهما به عنوان تفصیلی، لابینه یعنی اجمالی، مقصودشون تفصیلیه، یعنی هر دو تفصیلا شامل بشن. اینه میخوام بگیم شارع ببینید جمع بین متناقضین، هر جمعی که دوتا متناقضین هم دیگه، درسته؟ خب شارع بگه هم صدق این رو هم صدق این رو، صدق این خبر رو، صدق این خبر رو، بالفعل یعنی حجیت درست میکنه دیگه. حجیت بودن یعنی این. اصلا ما میگیم خبر باید حجیتی یعنی چی؟ یعنی شارع گفته صدق العادل. خب اینم امر به تصدیق بکن، اینم امر به تصدیق بکن، یعنی امر بکنه به تصدیق دو امر متناقض، یعنی این امر به تصدیق این دو، یعنی حکم به جمع متناقضین. اصلا عبارت اخرى اونه، فرق نداره که یکی هستن. بله بله بله. تصویب یعنی این که اون چی که فقیه فتوا میدهد اون همون واقع هست، اما اینجا نمیخواد بگه اون واقع هست، میخواد بگه در ظرف ظاهر من اعتبار حجیت کردم. استفاده کردی؟ مطلب رو اتفاق بکنید که فرق اینها اینه. خب
تصویب
بدل نیست که، اون دلیل بود. نه نه اون عبارتشون اشتباه لفظیه. فیبقا دلیل غیر معلوم الانطباق. اتفاق فرمودید؟ بله. خب اجازه بفرمایید ما یه تطبیقاتی اینجا ذکر کردیم در قواعد جمع عرفی و در تعارض. ببینید چند قسم کردیم در احکام تعارض، گفتیم یا این تعارض به گونه‌ای است که عرفاً جمع ممکنه، یک. دو، یا اینکه به شاهد نص شرعی جمع میشد، این. دو، سه، اینکه این تعارض مستقر میشد. اونجایی که جمع عرفی دارد اگر خاطرتون باشه، فراموش نکرده باشید، عرض کردم که یا به قرینه نوعیه هست یا به قرینه چی آقا؟ شخصیه داخلیه. ما الان چند تا تطبیق میکنیم، میخونیم هر سه چهار قسم اینها رو این تطبیقات داره. ولی اینکه تطبیقاتی که ما آوردیم در صفحه بله 288 تا 290 خوردی، بلکه 300 خوردی، بعد 309، اینا خیلیه. اما من فقط چند تا را اینجا انتخاب بکنم که این اقسامی که به شما گفتم رو درش هست. یکی از اونها که اصلا من در این کتاب نیاوردم، فقط کلیش میگم، عنوانش یادداشت بکنید، برید در بابش مراجعه بکنید، و اون عبارت است از اشتراط وضو در طواف مندوب. در باب طواف مندوب که آیا وضو شرط صحت این طواف مندوب است یا خیر، سه تا آیت نصب. یه تا آیت نصب دلالت دارد که طواف مندوب بدون وضو صحیح نیست. استراحت. استراحتی در عدم صحت بدون وضو. طایف دیگه داریم که آقا اصلا طواف مندوب بدون وضو صحیحه. یه طایفی دیگه داریم که این شاهد جمع بین این دوست، اگر اون نبود خود این دو با هم تعارض داشتن، بعدی نداشته جمعی نمیتونست بکنه. این شاهد نفس چی گفته؟ شاهد جمع گفته که طواف صحیحه اما در خصوص صلاحش صحیح نیست بدون وضو، چون هر طوافی مشتمل به یک صلاح طواف هم هست دیگه. طایفه سوم پس چی گفته؟ گفته که فقط صلاح طواف بدون وضو صحیح نیست، اما خود طواف صحیحه. نتیجه چی میشه ثمرش؟ این که طواف مندوب رو انجام داده، به صلاح که رسیده یا بعد از این صلاح خونده یادش اومده که اصلا از اول وضو نداشته. خب اینجا چی رو باید آره بکنم؟ فقط صلاح رو. طواف دیگه لازم نیست حفظ رو دور بزنم. ثمره چی میشه؟ اگر نبود این شاهد نفس، ما میتونستیم چنین تفسیری به اون دو بدیم؟ نه. اصلا عرف چنین چیزی رو نمیفهمی. یک طرفه میگن که طواف مندوب بدون وضو صحیح نیست، یک طرفه سریع میگن طواف مندوب صحیح هست. پس این شاهد نفس رو، شاهد جمع رو نداشتیم مفصل رو، این داخل در جمع عرفی چی آقا؟ بله نمی گنجید، میشد در جمع تبرعی. اما این نفس دلالت کرده. این رو برید در باب طواف مندوب یشترط فیه الوضوء املا اشتراط طهاره، در اونجا اومده. بله البته ما این در کتاب طهارت مفصل نصوصی آوردیم، آدرس رو گفتیم، همه رو آوردیم، ولی الان من کلی آدرس دادم که آقایی که بخوان برن مراجعه بکنن. دوم، در این که کسی نماز عصر رو در وقت ظهر بخونه، وقت اختصاصی، یعنی اول وقت تا اذان گفتن نماز عصر رو بخونه، در جایی که البته نماز ظهر رو قبلا خونده. اتفاق فرمودی بعدا عصر رو، یعنی نماز ظهر رو مثلا حالا فکر میکرد که قبل از ظهر اذانه، نماز به اصطلاح ظهر رو خونده، بعدا که در الله اکبر تکبیره به اصطلاح عصر رو بگرد اذان گفتن اینو خونده، یا اینکه نماز هر دو رو خونده بعد فهمیده که این نماز عصرش فقط در داخل وقت واقع شده، اول وقت، اون نماز ظهرش اصلا قبل از وقت واقع شده. حالا کلام هست که این نماز عصری که الان در اول وقت واقع شده صحیح یا غیر، نماز عصری که خب نماز عصر فقط در واقع اینجا خونده، ظهر که اصلا نخونده. اگر صحیح باشه خب دیگه فقط باید ظهر رو بیاره، اگر باطل باشه باید هر دو رو دوباره چیکار بکنه؟ آقا اعاده بکنه. اینجا یک طرف از نفس گفته که این صلات عصر درست نیست، باطل. اذا زالت الشمس، بله دارد که روایت داوودن فرقت هست، دارد که اذا زالت الشمس فقط دخل وقت الظهر حتی یمضی، یعنی یمضی مقدار ما یسلی المسلی اربع رکعات، فاذا مدا ذالک فقط دخل وقت الظهر والعصر، یعنی وقتی که به اندازه یک چهار رکعتی که نماز ظهر رو بخوند رد شد، اون وقت وقت مشترک بین ظهر و عصر داخل میشه. فاذا مدا ذالک فقط دخل وقت الظهر و العصر حتی یبقى من الشمس مقدار ما یصلی اربع رکعات، که یعنی تا وقت اختصاصی عصر. فاذا بقي مقدار ذلك فقط خرج وقت الظهر و بقي وقت العصر. شاهد سر اون قسمت اول است که درست فاذا مدى ذلك، مدى ذلك کیه؟ حتی یمضی مقدار ما یصلی المصلی اربع رکعات. فاذا مدى ذلك یعنی به اندازه این مقدار گذشت فقط دخل وقت ظهر و العصر، که وقت مشترک باشد. این روایت به صراحت دلالت دارد که وقت اختصاصی ظهر نماز عصر صحیح نیست. اتفاق فرمودی روشن دیگه، بله. اما روایتی که میگه صحیحه کدومه؟ صحیحه زراره از اذا زالت الشمس دخل الوقتان از ظهر و العصر، همین که زوال شمس شد هر دو وقت داخل میشه. فاذا غابت الشمس دخل الوقتان باز المغرب و العشاء الاخره. خب این که اذا زالت الشمس دخل الوقتان یعنی چی؟ این ظهور واضحی داره در این که نماز عصر هم به مجرد بعد این که زوال شمس رو بخونی درست. این میگه به مجرد زوال شمس که همون اول وقت باشه صلات عصر صحیحه، چون هر دو داخل میشه دیگه. گفته دخل الوقتان دیگه، هم ظهر هم عصر، پس صلات عصر باید در همون دفعه اول وقت صحیح باشد، چون گفته وقت عصر هم هست. این ظهور واضح دارد در صحت. او روایت قبلی که خوندیم دلالت دارد در بطلان عصر، چون صریح در این است که اون مقدار چهار رکعت اول فقط وقت اختصاصی چی است؟ آقا ظهر، عصر نیست، صریح گفته. این دو تا با هم تعارض که کردن، حالا این شاهد جمع اون است که گفته الا ان هذه قبل هادهی، در روایت باب هفت همین ابوابی که گفته شده، روایت دیگری که در اونجا حضرت فرمود که ولی هر دو داخل میشن، این عبارت داره به حلال وقتان الا ان هادهی قبل هادهی. از اینجا معلوم میشد که مقصود اونی که گفته دخل وقتان به نوع ترتیبی دخله، یعنی مقصود بشه، یعنی اول ظهره بعد از این قبلیت مقصود امام هست. از کجا میگید قبلیت؟ اگر نبود این شاهد نفس اصلا هیچ وقتی نداشت ما بگیم قبلیت مقصودشه. اتفاق فرمودید ولی که این شاهد نفس اومده گفته که اونی که گفته هر دو وقت با هم داخل میشد مقصودش در با حفظ قبلیته، بله. با این حساب دیگه این تعارض بین این دو حل میشد، بله. عرض بکنم که در باز جمع عرفی به قرینه نونیه و شخصیه مثل حرمت انتفاع من المیته، در اینجا روایتی اومده که دلالت دارد که بر من آی خوی آورده که المعروف بینهم و حرمت و انتفاع بالمیته و من چه اختلاف هم و با الاخبار الوارده فی المسئله، فقط ورد المن و انداله فی عدت روایات مثل این قلت لعبی عبدالله علیه السلام یا ایت فتاب المیتتو ینتفع منها بشیئن، فقال لا. لا یعنی چی؟ این لا ینتفع من المیتتی بشیئن، عدم جواز تصرف در میته به هر نحوی. خب موثقه سماعت سألت و انجلود استباع ینتفع با ادار میته و سمیته فانتفع به جلدها و الا اما المیته فلا، یعنی باز میته رو نمیتونی انتفاع بکنید. در مقابل این
روایاتی که صریح در جوازه مثل این روایت صحیح بزندی سألت عن رجل تكون له الغنم يقطع من الياقه وهي احياء. خب یک تکه گوشت رو دنبه رو از حیوان زنده شما جدا بکنی، این گوشت جدا شده، این چیه؟ میترس دیگه، درسته؟ خب ایست له لوی انتفع به ما قطعه؟ حالا نه، یزی به ها و یسرج به ها ولا یکول ها ولا یدی و منتها. این سریع در جواز به میته هست. منتهای مراتب اینجا آمدن گفتن که بعضی هم به کراهت کردن، بعضی هم هم کردن برای این که اون مانعه رو، بعضی هم هم کردن برای این که مقصود از این مانعه انتفاع هست، به نحوی که انتفاعی از مزکا میکنید ممنوعه این، و الا اگر چنانچه انتفاعی باشه که به اصطلاح درش طهارت شرط نباشه، مثل این که خود چراغ روشن بکنید، یا این رو بخواید که در کود شیمیایی برای کود زمین مصرف بکنید، یا به نحو دیگری که اصلا درش طهارت شرط نباشه، بعد اون مانعی نداره. حالا این رو به چه قرینه گفتن؟ یکی گفتن اولا حمد بر استحباب، اگر فرضی که این دو تعارض بکنیم جمع دیگری گفتی قبل نظر بکنیم، یکی نفس در جوازه، یکی من ظهور در منه حرمته، من هر من این ظاهر در حرمته، صیغت و افعل ظاهرت هم فی وجود و صیغت و لا تفعل ظاهرت هم فی حرمه، هر من این ظاهر در حرمته. اما این یکی که میگه لا بأسه، لا بأسه صریح در جوازه، خب ما عقد به صریح باید بکنیم، عرف این کارو میکند، اگر تعارض بین صریح و ظاهر شد، صریح رو میگیرد، اون ظهور رو رعایت میکند، میگه اون همه بعد چی میشد؟ کراهت میشد اون من. خب این یک جمع جمع عرفیه، این چه قرینه سلام اینجور جمع؟ قرینه نوبیه. چرا؟ چون عرف اینجور جمع میکند، لذا این قرینه قرینه میشه عرفی، یعنی تقدیم النفس علی الظاهر بر قرینه عرفیه، در حقیقت به قرینه نوعیه این جمع حاصل میشه، چون هر قرینه عرفیه میشه قرینه نوعیه. اما اون جمع دوم به قرینه شخصیه میشه. قرینه شخصیه چیه؟ این هست که در خود کلام اشاره این قرینه هست. قرینه چیه؟ ینتفع، اون گفته که ینتفع بها، این آیه انتفاع میشه، مخصوصا در این دومی صحیح بزنتی بعد اینکه ایس له له ینتفع بما قطع، قال نعم یذیبها و یسرج بها ولا یأکلها ولا یبیعها. این قرینه داخلی است که مقصود از من اون من است که بخواید در اون مصارفی که درش طهارت شرطه، مثل وضو گرفتن، مثل خوردن که اکل نجس چی است آقا؟ حرامه. وضو با نجس چی است آقا؟ باطله. اما در این که بخواد که مصارف دیگری بکنه، مثل چراغ روشن بکنه یا مصارف دیگری که در این سری اومده، انتفاعی که درش طهارت شرط نباشه جایزه؟ انتفاعی که درش طهارت شرط باشه جایز نیست. حالا اگر امر داره بشه بین قرینه نوعی و قرینه شخصی، کدوم مقدم است آقا؟ قطعاً قرینه شخصی مقدم. چرا؟ چون این متکلم خودش این قرینه رو نفس کرده. وقتی که این جمع شد دیگه نوبت به حمل بر کراهت چی آقا؟ نمیرسه. بله، به این گونه، چون هر متکلمی حق دارد که قرینه خودش نفس بکند که مراد او رو بیان بکند، لذا همیشه در دوران بین قرینه شخصی و نوعیه قرینه شخصی چی است آقا؟ مقدمه. البته موارد دیگری ما عرض کردیم، ذکر کردیم اینجا که من دیگه فرصت نیست، مطالعه بفرمایید دیگه. والحمدلله رب العالمین. نه، این وجهی که گفتم رو دقت کنید چی گفتم؟